ساعت 10 اینجا اصفهان است، پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی. به نام خدا. سلام، صبح شما بخیر. به اولین بخش خبری امروز 23 تیر ماه خوش آمدید. استمرار گرمای شدید هوا تا پایان تیر ماه. اداره کل هواشناسی استان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد به دلیل تقویت و ماندگاری توده هوای گرم، افزایش نسبی دمای هوا فراتر از حد طبیعی بین 2 تا 4 درجه سانتیگراد پیش بینی می شود. هواشناسی در خصوص افزایش شدت تابش اشعه فرابنفش خورشید و احتمال گرمازدگی گروه‌های حساس هشدار داد و بر لزوم خودداری فعالیت گروه‌های حساس در فضای باز به ویژه در ساعت‌های گرم روز تأکید کرد. واریز سود سهامدارانی که سبد سهام خود را بیمه همیار کردند. بر اساس اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار، خسارت مشمولان طرح بیمه سهام همیار در روزهای آتی پرداخت خواهد شد. با پایان دوره یک ساله طرح، سهامدارانی که بازدهی سبد سهام آنها کمتر از 20% بوده و طی این مدت سهام مشمول را به فروش نرسانده‌اند، مشمول دریافت خسارت شدند. رونمایی از رشته طراحی و تولید بازی‌های رایانه‌ای در دانشگاه اصفهان. معاون راهبردی بنیاد بازی‌های رایانه‌ای گفت بر اساس سند سیاست‌های برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای، رشته بازی‌سازی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه اصفهان ایجاد شد. محمد صادق افراسیابی افزود این رشته شامل 3 گرایش اصلی طراحی، هنر و فنی است تا به طور همزمان زبان فناوری، هنر و کسب و کار در آموزش‌ها قرار داده شود. 96% مجوزهای کسب و کار به درگاه ملی مجوزها متصل شدند. رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار گفت متصل نشدن دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها و صدور مجوز خارج از این درگاه طبق قانون جرم انگاری شده است. هادی محضرنیا شهرداری‌های کلان شهرها را یکی از مهمترین چالش‌های اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها دانست و تصریح کرد از مجموعه 32 مجوز شناسایی شده برای شهرداری‌ها 26 مجوز هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند. پیشرفت 95% ساخت بیمارستانی در نائین. روند پیشرفت بیمارستان افضلیان نائین به عنوان بزرگترین مرکز درمانی شرق استان به 95% رسید. الهام آزاد، نماینده مردم نائین و خوروبیابانک در مجلس شورای اسلامی گفت طرح‌های آبرسانی به 40 روستای نائین به پایان رسیده و اجرای طرح در دیگر روستاها ادامه دارد. آغاز آزمون کارشناسی ارشد سال 1405. سازمان سنجش آموزش اعلام کرد آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1405 در صبح و بعد از ظهر امروز پنجشنبه 25 و صبح جمعه 26 تیر در 165 شهرستان در سراسر کشور برگزار می شود. برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است. معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی اصفهان گفت همه مشمولان غیر غایب شامل دانش آموزان، دانشجویان و طلاب حوزه‌های علمیه می توانند بدون پرداخت وثیقه و از طریق سامانه سخا تا پایان 22 مرداد درخواست خروج از کشور برای سفر زیارتی را ثبت کنند. سرهنگ معادلی ادامه داد متعهدان خدمت نیز در صورت ثبت تعهد خود در سامانه بدون پرداخت وثیقه و از طریق سامانه سخا امکان دریافت مجوز خروج از کشور در این بازه زمانی را خواهند داشت. و یک خبر از دنیای فوتبال. علی شجاعی وینگر و مدافع چپ پای فوتبال ایران با امضای قراردادی به مدت 2 فصل همراه سبز پوشان اصفهانی خواهد بود. شجاعی سابقه حضور در تیم‌های پرسپولیس تهران، خیبر خرم‌آباد، نساجی مازندران، مثل رفسنجان و فولاد خوزستان را در کارنامه خود دارد. سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری. از آن ظهر هم ساعت 12:09 است.
الو، بله، آره تو فروشگاه.
راستی مرغ یادت نره، روغنم تموم شده. ببین برنجم اگه بود حتما برداری، یه ذره داری. شامپو، دستمال، عدس، آه ماستم بگیر.
همون لحظه ای که ذهن آدم میره سمت موجودی حساب، وایب اینجاست تا لازم نباشه نگرانش باشی. بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز تامین اجتماعی استان اصفهان میتونن با وایب خرید اقساطی سوپرمارکتی انجام بدن، بدون پیش پرداخت، بدون سود. فعالسازی اعتبارت کمتر از یه دقیقه زمان میبره و بعدش میتونی از 5000 فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور بدون دغدغه خرید کنی. کافیه یه سر به vibe.ir بزنی یا عدد 30 رو بفرستی به 1071-22. تا وقتی که vibe هست همیشه موجودیت کافیه.
سلام علیکم. برای شنیده شدن، برای دیده شدن، برای آگاهی مردم از محصولتان و برای فروش بیشتر با شرایط مناسب با ما تماس بگیرید. 0913-687-8003 دفتر نمایندگی انحصاری پذیرش و پخش پیام‌های بازرگانی صدا و سیمای مرکز اصفهان.
رادیو اصفهان رو شنونده هستید. ساعت همراهیمون به 10:07:20 رسید. ماهبانو رو بشنوید.
اداره کل صدای استانها تقدیم می‌کند.
صبور، مهربان، خورشید،
نجیب،
فداکار. زن ایرانی ماه بانو.
افتتاح نام ها از نام او، هر دو عالم جرعه نوش از جام او. به نام خدایی که عشق رو پل میان دلها قرار داد. بانوان سربلند سرزمینم ایران، سلام به همه مهربانوهای این کهن دیار زیبا که دلشون مثل دریاست، آرام و آرامش بخش. سلام به ماهبانوهای میهنم ایران، سلام به شما که مهربانیتون بی نظیر، وفاداریتون مثال زدنی و رسم زندگیتون کم نظیره. به محفل خانومانه ما خیلی خیلی خوش آمدید. باعث افتخار ماست که از رادیو اصفهان این هفته میزبان شما عزیزان در برنامه ماهبانو هستیم. اما آنچه که قراره در دقایق پیش رو تقدیمتون بشه، بانوی از جنس باور، موج شکن، ایران دخت، زنان میدان، قرار دانایی و دو گفتگوی ویژه با دو بانوی اصفهانی که در جنگ میهنی اخیر فداکارانه تلاش کردند. تاریخ ایران گواه پایداری و تلاش و نجابت زنان ایرانیه. فرقی نداره چه دوره‌ای از تاریخ، چه گذشته، چه معاصر، چه زمان حال، زنان افتخارآفرین ایرانی در عرصه‌های مختلف از علم و سیاست تا ورزش خوش درخشیدند و همه ما به وجودشون افتخار می‌کنیم. در کنار بانوان فعال در حوزه مدیریت و سیاست مثل سرکار خانم فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، یا دکتر مرضیه وحید دستجردی، وزیر اسبق بهداشت و درمان، ایران عزیزمون بانوان دانشمند هم کم به خودش ندیده. عزیزانی که در علوم مختلف خوش درخشیدند و نامشون در دنیا جاودانه شده. کسانی مثل مرحوم مریم میرزاخانی که به یادش یک روز به نام روز جهانی زن در ریاضیات نامگذاری شده.
زاده این مرز و بومم توی این خاک خط کشیدم، به مدر عزیزی باسم که برات جونم و میدم. اسم ایران رو لبامه، این یه عشق نگه عادت، حکم بوسیدن خاکم واسه من شده عبادت. من یه ایرانیم اتا اون بر دنیا که باشم، مگه میتونم یه لحظه از اصالتم جداشم.
ایرانی ها به جهان ثابت کردند وقتی پای کشورشون در میون باشه با جان و دل برای حفظش تلاش میکنن، و چه صحنه‌های غرورآفرینی که از این همبستگی ملی به ثبت رسیده و تا ابد در خاطره‌ها به یادگار باقی میمونه. در این یک سال اخیر و طی این دو جنگ میهنی، زنان این سرزمین ثابت کردند که نه تنها از دامانشون مرد به معراج میرسه، بلکه زیر بمباران و موشکباران هم ترسی به دل راه ندادند و در صحنه خدمت رسانی حضور فعال داشتند. با گزارشگرمون سرکار خانم سلیمی همراه میشیم که با یکی از این بانوان ارجمند اصفهانی گفتگویی داشتند.
سلام و وقت بخیر میگم به همه شما شنوندگان عزیز برنامه ماهبانو. دوستان عزیزم، این بار برنامه ماهبانو از مرکز اصفهان تقدیم شما بزرگواران میشه و در اولین بخش گزارش برنامه امروز بنده با خانم آزاده فروتن از پرسنل نجاتگر ای او سی معاونت امداد گفتگو میکنم. لطفا ما رو همراهی بکنید. سلام خانم فروتن عزیز، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر.
متشکرم، زنده باشید. خانم فروتن، یه محبت بفرمایید در مورد فعالیتتون برای ما توضیح بفرمایید. اولا که از چه زمانی فعالیت خودتون رو آغاز کردید و حیطه فعالیتتون به چه شکله؟
سلامت باشه. من حدود 20 سال هست تو جمعیت هلال من فعالیت میکنم. از اولا به عنوان نجاتگر فعالیتم رو شروع کردم. من بعد از زلزله بم تصمیم گرفتم که وارد هلال احمر بشم، که از اولی هم به عنوان امدادگر وارد حوزه امداد شدم. همدلی و یاری به هموطنان فقط منو به این هلال احمر سوق داد که دیگه داخلش موندم دیگه تا الان.
خیلی حوالی، انشالله که همیشه موفق باشید. اگر شنوندگان عزیز ما این سوال براشون پیش بیاد که کسی که از پرسنل نجاتگر ای او سی دقیقا فعالیتش چیه، اگر توضیحی بفرمایید ممنون میشم.
ای او سی مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هستش. وقتی که یه حادثه اتفاق میفته، اولین تماس با این مرکز گرفته میشه، گزارش حادثه میگیرن از حالا مکان حادثه، افرادی که درگیر حادثه شدن، و به محض اینکه اطلاعات و گزارش دریافت میکنن، سریع به نیروهای امدادی نزدیکترین که به اون محل حادثه هست اطلاع رسانی سریع میشه و نیروهای امدادیمون سریع به اون حادثه اعزام میشن. معمولا هم توی حوادث اولا سر نیروی ارزیاب سر میره به اون حادثه، و نیروهای واکنش سریع ما هستن که خودشون به اون محل اعزام میشن. بازم نیروهای عملیاتی دیگمون خب مختلف هست دیگه، جستجو نجات داریم، آوابرداری داریم، کوهستان داریم، جاده هست، بستگی به نوع حادثه اون نیروهای عملیاتی اعزام میشن دیگه تا الان.
خیلی حواله، انشالله که همیشه موفق باشید. خانم فروتن عزیز، قطعا حضور خانم ها در همچین فضایی میتونه خیلی کمک کننده باشه. ما جنگ 12 روزه رو پشت سر گذاشتیم، درگیر جنگ تحمیلی اخیر بودیم. میخوام از فعالیت های خودتون برای ما بگید، آنچه که شما به عنوان یک بانوی امدادگر فعالیت کردین، حضور داشتین و حتی اگر خاطره هم در این زمینه دارین خوشحال میشیم که بشنویم.
البته جنگ خاطره خوب نیست، ولی همین که نیروهای عملیاتی ما وقتی که از اون محلی که اعزام شده بودن برمیگشتن، با وجود خستگی های زیاد، خستگی خیلی زیادی که تو چهرهشون بود و جسمن و روحی خسته واقعا بودن، همین که میدیدیم سالم برگشتن ما خوشحال میشدیم، چون که این حادثه تکرار میشد، یعنی خود اینام در خطر بودن که به ما اعزام میشدن، نمیشد که 100% بگی که الان دیگه اونجا مثلا بمباران نمیشه. و چند واقعا اتفاق افتاده بود، از امدادگرای خودمون چند تاشون شهید شدن، بشارت رسیدن تو هن امداد رسانی.
روحشون شاد باشه و قطعا جایگاهشون بهش خواهد بود. ما همیشه افتخار میکنیم به عزیزانمون، نیروهای امدادگرمون و کسانی که به هر حال در لحظه حضور داشتن، چه دوستانی که در بخش پشتیبانی بودن به لحاظ روحی و روانی، خانواده ها رو خیلی همراهی میکردن، و چه عزیزانی که در دل عملیات بودن. خانم فروسن عزیز، کدوم یکی از عملیات ها در اصفهان عملیات خیلی سنگینی بود؟ همکارانتون هم آسیب بیشتری رو دیدن؟
خب تو این حوادث قرارا تیم آوابرداری خیلی درگیر بود. تیم آوابرداری ما، تیم آنساتمون، آنسات هم همون سرکار جستجویاب میشن. این دوتا نیروهای امدادی تو این هیته خیلی فعالیتشون بیشتر بود. که منطقه صنعتی جی بود که خیلی وخیم بود و هفتون، و نیروها ساعت بیشتری در اینجا حضور داشتن تا بتونن جمع بشه و مطمئن بشن که دیگه کسی از زیر آوار نمونده و کلن پایان حادثه گزارش بشه.
خیلی از بانوان عزیز ما شاید علاقمند باشن که پا در مسیر فعالیت شما بگذارن. راهی که بهشون پیشنهاد میکنید چیه برای علاقمندان به کار امداد و نجات؟
حالا حوزه امداد و نجات خیلی وسیع هستش، توی رشته خاصی نیست. حتی افرادی که نخوان حالا حضوراً در یکی از این تیم‌ها باشن، باز در قالب آموزش میتونن شرکت کنن. غیر از تیم‌های عملیاتی، خب آموزشی داریم دیگه، میتونن در قالب آموزشی شرکت کنن. تیم‌های حمایت روانی داریم که بعد از حادثه هست، حالا تو حادثه حضور پیدا نمی‌کنن، بعد از حادثه خیلی به کار میاد، چون که واقعاً افراد، چه اونایی که افراد خانواده‌شون از دست دادن، چه خود امدادگرا، به یه حمایت روانی واقعاً نیاز دارن.
زنده باشی. برای شما و همه همکارانتون آرزوی سلامتی دارم، بهترین ها نصیبتون بشه. ممنونم که همراه ما بودید و خدا نگهدار شما.
زنده و سلامت باشی، روزتون بخیر، خیلی ممنون.
باز هم ما رو همراهی کنید. انشالله بخش دوم گزارش برنامه امروز رو هم تا انتهای برنامه تقدیم شما عزیزان خواهم کرد. ممنونم از همراهی شما.
باعث افتخار ماست که ریشه در این خاک پرگوهر داریم و ایرانی هستیم. کشوری که مهد تمدن و فرهنگ و اصالت و بانوانش در طول تاریخ دیرینه این سرزمین بلند آوازه هستند. مریم جهانگیری، معروف به مریم بیگلر بیگی، در سال 1296 شمسی در ارومیه به دنیا آمد. پدرش حسین خان بیگلر بیگی از خاندان افشارهای ارومی بود که در ادبیات و شاعری نیز دستی داشت و متخلص به رهی بود. مریم تحصیلات ابتدایی خود را که در آن زمان 6 سال به طول می انجامید به سال 1310 شمسی در دبستان دولتی اوناس ارومیه به پایان رساند و پس از اتمام تحصیلات متوسطه در اداره فرهنگ آن زمان مشغول به کار شد. در کودکستان شماره 3 به امر تعلیم و تربیت کودکان پرداخت. مریم جهانگیری در 17 سالگی با یکی از خیشان خود ازدواج کرد که حاصل آن 4 فرزند بود. سپس از اداره فرهنگ به اداره کشاورزی منتقل شد.
او در کودکی از ذوق لطیفی برخوردار بود و در محضر پدر ادیب خود تلمذ می کرد. در طول تحصیل، مجلات و روزنامه هایی مانند علم و هنر، چاپ برلین و حبل المتین را می خواند. این روزنامه ها و مجلات برای پدرش فرستاده می شد. او همچنین اوقات فراغت خود را صرف تعلیم و تربیت دختران کارکنان و مستخدمین کم بضاعت خانه پدری می کرد. به دو زبان ترکی و فارسی شعر می سرود و به فضولی و حیران خانوم از شاعران توانا و پرآوازه آذربایجان علاقه زیادی داشت. بعدها با شاعران دیگری مانند حافظ، سعدی و مولانا آشنا شد. لازم به توضیح است که بعد از مرگ مریم بانو، برادرش علاءالدین آثار نظم او را تحت عنوان بیاد مریم در سال 1334 شمسی در تهران به چاپ رساند. متاسفانه حجم زیادی از مقالات و یادداشت‌های ادبی و خاطرات شیرین مریم با اشعار نغزش در اثر بی‌توجهی از میان رفته است. برادر مریم با اشاره به سال‌های جوانی و علاقه مریم به شعر و شاعری می‌نویسد: ایام جوانی مریم به آرامی می‌گذشت و مریم در این مواقع همواره در آرزوی این بود که تصورات خود را به قالب سخن موزون و منظوم درآورد. طولی نکشید در اثر تشویق پدر اشعار او ارزش پیدا کرد و در برخی از جراید از جمله شاهین چاپ تبریز و کانون شعرا چاپ تهران به طبع رسید و در آن موقع بود که مریم اپرای گلها و نمایشنامه های فرشتگان و سرباز میهن را نوشت و سروده هایی را که تا آن وقت سابقه نداشت برای دوشیزگان به نظم آورد. شنوندگان عزیز، مریم جهانگیری اهل ارومیه همچنین با نوشتن مقالات و چاپ و انتشار آنها در روزنامه هایی مانند ارومیه خود را به عنوان شاعری آزاده مطرح کرد. مریم در شعرهایش به خوبی نشان می دهد که حتی با مسائل سیاسی جهان نیز به خوبی آشناست و نمونه بارز این ادعا شعر یادی از مسلمانان است که به مناسبت جنگ اسرائیل با اعراب و به یاد مردم فلسطین سروده است. جای بسی تقدیر و تحسین دارد و در آن شرایط زمانی چنین آزادانه با روح بزرگش آلام مسلمانان را بیان می کند خاطره خوب خلق کرده است. این شاعره توامند آذربایجان در شهریور 1331 شمسی در بستر بیماری افتاد و به گفته برادرش در اثر تجویز نادرست دارو توسط پزشکان بیماریش بدتر شد و در روز هفتم شهریور 1331 شمسی در سن 35 سالگی چشم از جهان فرو بست. لازم به ذکر است که قبر این شاعره هنرمند در صحن آرامگاه آیت الله عرب باقی قرار دارد و بر روی سنگ قبرش شعری با این مطلع نقش بسته است: مریم ای تازه گل باغ صفا، مریم ای بلبل گلزار صفا، مریم ای چشمه عرفان و ادب، ای درخشان گوهر پاک نسب، نوگل باغ جوانی بودی، جامع فضل و معانی بودی، در کمالات جهانگیر شدی، تو چه دیدی ز جهان سیر شدی، رفتی و بر دل ما داغ زدی، داغ بر لاله هر باغ زدی، هفتمین روز مه شهریور شد گل مریم زیبا پرپر.
صبح شما عزیزان در ایران دوست داشتنیمون به خیر. ممنون که همچنان با برنامه ماه بانو از رادیو اصفهان همراه هستید. خدمتتون عرض کنم کارآفرینی سن و سال یا جنسیت نمیشناسه. هر فردی به طور بالقوه میتونه کارآفرین باشه. مردان و زنان کارآفرین موفق زیادی در کشورمون وجود دارن که با توجه به ایده های ذهنیشون دست به عمل زدن و به موفقیت های زیادی هم رسیدن. البته این کار به راحتی که ما راجع بهش صحبت میکنیم هم نیست. با یکی از این ماهبانوهای کارآفرین اصفهانی آشنا میشیم.
سلام، خدا قوت.
سلام،
حالتون چطوره؟
متشکرم، ممنون.
داری چی میدوزین؟
کیف و جامه دادی.
بله، یه جامه دادی توسی رنگ که خیلی هم خوشگله و من میتونم اینو کمک بکنم، یه خوردم من همراهی بکنم ببینم چند مرد حلاجم.
بله حتما.
خب اجازه بدی. خب خرابش کردم، معذرت میخوام، تعادل نداشتم، نتونستم اینو درست صاف بدوزم.
خواهش میکنم، اشکال نداره، ما هم اول همین طور بودیم، کم کم یاد گرفتیم.
شما خانومه؟
کلانتری.
چند ساله اینجا دارید فعالیت میکنی؟
6 ساله.
راضی هستین؟
بله خدا رو شکر.
خدا رو شکر. دوستان عزیز شنونده سلام، در کارگاهی هستم که خانم کلانتری اشاره کردن، جامه دادی میدوزن و کیفای کوله پشتی خیلی خوشگل با رنگهای جذاب و دوست داشتنی که ترکیب رنگها خیلی هست، حدود 11 تا چرخ و یه خونه قدیمی دلنشین و دوست داشتنی و یه تعدادی بانو که دارن فعالیت میکنن. با مدیریت این کارگاه قرار صحبت بکنم. سلام بانو، خدا قوت.
سلام عرض ادب، خسته نباشید.
شما خسته نباشید که فعالیت میکنید در خصوص کارآفرینی. چند ساله دارید این کار رو انجام میدید؟ خودتون رو معرفی بکنید و هر آنچه که نیاز هست شنوندگان در مورد کارگاه شما اطلاع داشته باشن بگید.
به نام خدا، زینب حسینی هستم. حدود 10 ساله که فعالیت انجام میدم در زمینه خیاطی و حدود 4-5 سال توی خونه بودم، در واقع توی یه اتاق مشترک با بچه ها کار میکردم و کار به صورت بیرون بر بودن، آموزش میدادیم و بعد توی منزل میدوختن. با یه چرخ خیاطی شروع کردم و بعد خدا رو شکر بعد از چند سال، 4-5 سال که گذشت، دیگه دیدیم که باید فعالیت رو گسترده ترش بکنیم. تونستیم توی کارگاه فعالیت رو ادامه بدیم و حدود 7 نفر هستیم که کار میکنیم و 2 نفر هم به صورت بیرون بر کار رو دارن انجام میدن برامون.
یعنی شما در واقع 9 نفر رو فعال کردیم؟
بله بله، خدا رو شکر تا این لحظه. بله
خدا را شکر. چقدر تونستید پیشرفت بکنید و با توجه به شرایط ویژه کشورمون همچنان این فعالیت رو دارید انجام میدید، با مشکلی روبرو نشدید؟
خب به لطف خدا مشکلی نداشتیم الحمدلله و به نظرم حالا شرایط کشور شرایط خاصی هست، ولی جای خالی هم زیاده، میشه کار کرد، میشه کار انجام داد و دیگه توکل بر خدا، دیگه ادامه میدیم تا ببینیم چی میشه.
چند نفر خانم رو به کار گرفتین، چند نفر آقا؟
1 نفر آقا داریم و بقیه خانم هستن که ما کارمون رو که شروع کردیم، کارگاه رو تو خیابون قائمیه، منطقه خوبی بود به لحاظ اینکه بشه نیروگیری انجام داد، منطقه بود که نیاز بود اینجا کار بشه و اومدیم همینجا کارگاه رو تشکیل دادیم، تجهیز کردیم و کارو ادامه دادیم.
ماجرای 11 تا چرخ چیه؟
چرخ که خب از ابتدا که سرمایه نداشتم، مادرم لطف کردن، هزینه یه دونه چرخ رو دادن بهمون به صورت قرض و واقعا اون یه دونه دیگه بقیهش رو دنبال خودش آورد. ما کارو شروع کردم خودم تنهایی و نمونه کارم رو به یه نفر نشون دادم. اون بنده خدا خیلی کمکمون کردن و گفتن که همه هزینه ها و پارچه و لوازم ما بهتون میدیم تا به یه جایی برسید و بعد خدا شکر در کنار این پیشرفت یکی یکی چرخ ها رو تونستیم اضافه کنیم و البته این چرخ ها بدون گرفتن وام بوده و با پیشرفت کاری خودمون هر تقریبا 1 سالی، هر 6 ماهی میتونستیم یه دونه چرخ به کارمون اضافه بکنیم و ادامه بدیم.
خدا را شکر. و مبلغ درآمدتون در شرایط کنونی چطوره؟
خوبه دیگه، بد نیست. حالا بالاخره شرایط مخصوصا شرایط جنگی که پیش اومد یه مقداری افت داشتیم. از خصوصیات کارگاه ما این بود که حتما هر روز می اومدیم، حتی صدا می اومد، حتی نزدیکی ما اتفاقاتی می افتاد، برق قطع می شد، ولی ما همچنان ادامه می دادیم و این مداومت رو